أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در این بود که اگر شخص علاوه بر داعی الهی داعی غیر الهی بر انجام فعل داشته باشه، حالا این داعی غیر الهی گاهی مباحه، مثل اینکه وضو میگیرد برای هم امتثال امر خدا و هم خنک شدن، و گاهی داعی راجح هست وضو میگیرد هم به خاطر امتثال امر خدا و هم به خاطر تعلیم دیگری. آیا این وضو صحیح است یا صحیح نیست، از برخی از بزرگان متقدمین و متأخرین نقل کردیم که فرمودن این وضو صحیح نیست. مرحوم شیخ انصاری در کتاب الطهاره فرموده است که هم دلیل اعتبار اخلاص در عبادت اقتضا میکنه که ما فقط داعیمان امتثال امر خدا باشد، وضو بگیریم برای خدا، نه اینکه وضو بگیریم برای خدا و برای خنک شدن. من عمل لی و لغیری کان کمن عمل من عمل لی و لغیری فهو لمن عمل له غیری، یا من اشرک معی غیری فی عمل عمله لم اقبله الا ما کان خالصا. مرحوم شیخ انصاری فرموده است که این دو روایت اقتضا می کنن لزوم اخلاص را در عبادت و انضمام داعی مباح به داعی الهی اخلاص را از بین می برد. بله، اگر اون داعی داعی راجح باشد، مثل قصد تعلیم غیر، اون مؤکد قصد قربت است، که البته این فرمایش مرحوم شیخ ایراد داره. لزوما داعی راجح به معنای این نیست که ما به خاطر خدا انجام بدهیم، چه بسا دوست داریم وضو بگیریم برای تعلیم غیر، کار کار راجحی است، اما اینکه به خاطر خدا ما این کار راجح رو انجام میدهیم، این تلازمی ندارد. دلیل دومی که مرحوم شیخ آورد تمسک به صحیحه هارون ابن خارجه بود که العبادت و سلاسه قوم عبد الله خوفن و تلک عبادت العبید، قوم عبد الله طلب الثواب و تلک عبادت الاجراء، و قوم عبد الله حبا له و تلک عبادت الاحرار و هی افضل العباده. بعد مرحوم شیخ فرمودن که این کسی که هم وضو میگیرد به خاطر حب به خدا یا به خاطر شوق به ثواب خدا یا خوف از عقاب خدا و هم به خاطر خنک شدن، این خارج از این روایت هست و این روایت حذف کرده عبادت را در این اقسام سگانه‌ای که در خود روایت ذکر شده. بعد مرحوم شیخ انصاری فرموده است که نظر کاشف الغطا این بود که این عبادت صحیحه، ولو داعی الهی استقلالی منظم شده است به آن داعی مباح استقلالی یا داعی مباح تبعی. چرا؟ برای اینکه صدق میکنه امتثال امر خدا. مرحوم شیخ انصاری میفرماید که توجیهی که ما میکنیم برای کلام کاشف الغطا همینه که بگیم آقا اونی که مضر است در عبادت اینه که استناد به امر خدا نداشته باشه، اما جواز استناد به غیر امر خدا این که مشکلی ایجاد نمی کنه. اگر شخصی پدرش امر کند او را به یک کاری، دوستش هم او را امر کند به همون کار، و این شخص به دایی امتثال هم امر پدر و هم امر دوستش انجام بدهد اون کار را، هم ممتثل امر پدر است هم ممتثل امر دوست. پس امتثال امر پدر وقتی صدق کرد، پدر نمیتواند بگوید تو قصد امتثال امر مرا نداشتی. خدا هم امر کرد وضو بگیریم، مادر هم گفت وضو بگیر برای تعلیم برادر کوچکترت، یا دل من گفت وضو بگیر آب به سر و صورتت بزن تا خنک بشوی. نمیتواند کسی بگوید من قصد امتثال امر خدا نداشتم. مرحوم شیخ فرموده است که ببینید شما برای این فعل دو دایی مستقل دارید. دایی به منزله علت برای ایجاد فعل، در اجتماع علتین بر معلول واحد گفته شده است که بالفعل این دو علت مؤثر تام نیستن، ولو هر کدام اگر به تنهایی بود مؤثر بود، اما بالفعل ترجیح بلا مرجح است بگوییم این مؤثر است اون مؤثر نیست. پس هر دو مؤثرن، هر دو که مؤثر بودن پس بالفعل هر کدام میشن جزء المؤثر، شأنیت دارن هر کدام برای تمام المؤثریه، اما بالفعل جزء المؤثرن. و لذا ما این مثال رو خودمون میزنیم به کمک شیخ که اگر دو نفر تیر بزنن به قلب زید همزمان، هر کدام به تنهایی صلاحیت کشتن او را دارد، اما بالفعل دو تیر به قلب این زید بیچاره همزمان زدند، خب شما میگویید که اینها شریک در قتل هم. بالفعل قتل مستند به هر دو است، و اگر بخواهند دیه بگیرن از هر کدام نصف دیه میگیرن، و اگر بخواهند قصاص کنن هر کدام را میتوانن قصاص کنن، منتهی به شرط به این که نصف دیه را به اولیاء او بدهند. اینجا هم همینه، من که به دو دایی وضو میگیرم، هم به دایی تبرید هم به دایی امتثال امر خدا، بالفعل امتثال امر خدا دایی تام و مستقل نیست، جزء مؤثر است. بله شأنیت داشت اگر به تنهایی بود مؤثر تام باشد، اما بالفعل نمیتواند مؤثر تام باشد چون ترجیح بلا مرجح هست. وقتی اینجور شد دلیل اخلاص میگه که پس این عمل صرفا یعنی دایی امتثال امر خدا تمام المؤثر در مورد آن نبوده است. بعد ایشان فرموده که اما اون مثال امر پدر و امر مثلا دوست در اون مثال ممکنه شما بگید که این بنده خدا چه بکنه؟ بیشتر از این کاری نمیتونه بکنه، چون پدر گفت در رو باز کن، دوستش هم گفت در رو باز کن. خب این غیر از اینکه یک بار برود در رو باز کند، کار دیگری مگر میتواند بکند؟ اما در مورد عبادت مکلف میتونه که داعی مباح را از ذهن خودش از بین ببره، خودش رو خلاص کنه از این داعی مباح. حالا یا به این که قبل از وضوع خودش را خنک بکند، نیازی به این نباشد که با وضوع خودش را خنک کند، یا با مبارزه با نفس داعی تبرید را در خودش ضعیف کند، داعی اخلاص را تقویت کند. فان الداعيين المستقلين يمكن ملاحظه احدهما دون الاخر. خوب دقت کنید، در این حد تنزل داد مرحوم شیخ انصاری دو داعی مستقل را که می تواند انسان یکی را ببیند دیگری را نبیند. دقت کنید که آیا با ندیدن یک داعی او دیگر از داعویت می افتد، یا او داعی است؟ مگر اینکه اون حالت نفسانیه را عوض کند. شما حالا عرض بود، شما مثلا در همون مثال امساک از محترات صوم، دو داعی دارید، واقعا بینکم و بین الله دو داعی دارید برای امساک از مفطرات: یک، امتثال امر خدا، دو، حفظ وجاهت خودتان پیش مردم. اگر امروز ماه رمضان هم نبود، باز برای حفظ آبرویتان نزد مردم امساک از مفطرات میکردید، چون مردم امروز را ماه رمضان میدانند، شما معتقدید هنوز ماه رمضان نشده است. این که ما بگیم یمکن و ملاحظت و احده ما دون الاخر به چه معناست؟ من که روز قبل که ماه رمضان نبود، به خاطر حفظ وجاهت خودم امساک از مفطرات کردم تا پیش مردم کوچکی نشوم، وجاهتم حفظ بشود، من امروز عوض شدم؟ نه خیر، اگه امروز هم ماه رمضان نبود پیش خودم، ولی پیش مردم ماه رمضان بود، همون کاری را میکردم که دیروز کردم. پس یعنی چه یمکن و ملاحظت و احده ما دون الاخر؟ یعنی بناگذاری در امور انشائیه، عناوین قصدیه، کاملا بناگذاری ممکنه. مثلا در روایات حج داریم: انو الحج واجعله متعه، از اول محرم بشو به حج افراد، نه اینکه تظاهر بکنی به حج افراد. اون یک فرض دیگری است که انسان محرم بشود به عمره تمتع، تقیتا تظاهر بکند، نگوید لبیک به متعت حج به متعت عمرت الى الحج لبیک، بگوید لبیک به حجت لبیک، ولیکن تظاهر است، باطلا نیت متعه دارد، این که مشکلی نیست. اما روایاتی داریم میگه اصلا نه، انو الحج، اصلا شما از حالا قصد حج افراد داشته باش، وقت سخت و بعدن عدول بکن به عمره تمتع، ولی الان انشاء حج افراد میکنی، این مشکلی ندارد چون عنوان قصدی است. من الان انشاء میکنم حج افراد را، با اینکه تصمیم دارم بعد از طواف و سعی عدول کنم به عمره تمتع، این مشکلی ندارد. در عنوان قصدی هم سهل است ملاحظه یک عنوان قصدی و انشاء او، ولو اراده بر انجام آن ندارم. اما بس در دایی است، در دایی که گاهی قربی است گاهی غیر قربی است، انشاء حین العمل اگر بگوییم کافی است، من انشاء بکنم که خالصا لوجه الله وضو میگیرم، ولو خودم میدانم که اگر وجه الله هم نبود وجه الناس محرک من بود، وجه التبرید محرک من بود. اگر واقعا قصد قربت صرف انشاء کون العمل خالصا لوجه الله باشه، بعد مشکلی نداریم، ولی این خلاف ظاهر ادله است. ظاهر ادله اینه که من عمل لی و لغیری، آقا من چه کار کنم؟ من عاشق مادرم هستم، مادرم گفت وضو یاد بده به برادرت، داشتم بلند می شدم برم وضو یاد بدم به برادرم، الله اکبر اذان رو گفتن که منم تصمیم دارم اول وقت وضو بگیرم و نماز بخوانم، می روم به سمت آب، دو چیز محرک من هست، این مصداق من عمل لی ولی غیری هست. مگر بگوید من عمل لی ولی غیری منصرف هست به ریا، بحث دیگری است. اما اگر بگویید اطلاق دارد، خب من عمل ولی غیری اینجا صادق است. این که مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید من عمل علی ولی غیری اختصاص به ریا ندارد، دایی مباح را می‌گیرد، خب چطور ما بگوییم یمکن و ملاحظت و دائل الهی دونم دون دائم مباح، یعنی بنا بگذارم هنگام وضو که من به خاطر خدا وضو میگیرم، با اینکه میدانم اصلا برخواستنم برای این بود که امر مادرم را امتثال کنم، بعد فهمیدم از آن گفت بقاعا دایی مستقل الهی هم مرا به سمت وضو میکشاند، یا همزمان می دانستم از آن است دو دایی مستقل، یکی الهی یکی دایی مباح یا راجح، امتثال امر مادر مرا به وضو می گرفتن می کشانند.
این مثال امتثال امر مادر با اون مثالی که تو ماه رمضان می زنید که اگر وضوم واجب نبود کار می کرد، این هر دو رمضان هست، اونی که اینا اگر هر کدوم بود تنها محرک بود، الان هم با هم محرکه، ولی تو مثال ماه رمضان و
مردم واقعا در طول این که من نخوام روزه بگیرم آبرو داری انگیزه میشه و در فرضی که من نیت روزه دارم اصلا هیچ انگیزه آبرو داری نیست بل اگر نبود من انگیزه میشه با مثال امر مادر این تفاوت به نظر داره. این که شما میفرمایید که در امساک از مفطرات اگر داعی همتصال امر خدا نبود میرفتم سراغ داعی حفظ وجاهتم بین مردم، خب ممکن است کسی بگوید که لمن آیوکس، من اگر داعی به حفظ وجاهتم بین مردم نبود اون وقت امتثال امر خدا محرک بود. در محرک بودن چه فرقی می کند؟ ترجیح بلا مرجع است که اولا منتسب کنید محرک بودن را به یک داعی. بله اگر می فرمایید اضافه انشائیه عمل نمی کنم، این صوم را در روزی که برای خدا روزه میگیرم مگر به خدا، بله حرف درستی.
مثلا فکر کنید که باشه که به خاطر مردم فقط وقت میاد که واقعا نخواد روزه بگیره،
همین که آدم مقایسه کنه حال امروز و دیروزش و متوجه میشه که محرک حفظ وجاهت هر دو روز هست، منتها امروز علاوه بر حفظ وجاهت امتثال امر خدا هم محرک هست. حالا فعلا بیشتر هم ما دو داعی مستقل رو مطرح میکنیم، در داعی تبعی هم اشکال کردن، اونم بالاخره الان بالفعل مستند است این عمل به این داعی الهی مستقل و اون داعی ناقص مباح، چون اون داعی مباح 50% مؤثر است و این داعی الهی هم 50% دیگر را تکمیل می کند، 50% اضافهش هم می شود 150%. چجور 200% وقتی می شد می گفتید به مجموع مستند است؟ خب 150% هم می گویند به مجموع مستند است، هم به این داعی ناقص که تبعی نامیده می شود، هم به داعی مستقل الهی. مرحوم شیخ مثالی می زنه جالبه، حالا اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، بالاخره فعل مستند میشه به این مجموع، شما این 50-50 رو حساب کنید، چرا مستند بشود به اون نصف داعی الهی مستند نشود به این داعی مباح؟ نصف این داعی الهی بله، با این داعی مبا که 50% است اینها مؤثرند، اما اون نصف دیگر داعی الهی چرا او مؤثر باشد ولی این داعی مبا مؤثر نباشد؟ این هم ترجیح بلا مرجح است، فرقی نمی کنند. مرحوم شیخ مثال میزنه، میگه ببینید شارع امر اگر بکنه کسی رو به انقاض ولدش که غرق داره میشه، این شخص میاد فرزندش رو نجات میده بدون ملاحظه امر شارع، این یه فرضه، با این که همین آقا اگر فرزندش نبود شخص دیگری بود به خاطر امر مولا انقاض غریق میکرد، ولی موقعی که فرزندش غرق میشه فقط محبت فرزندی او رو میکشونه، او در ذهنش هست فرزندم دارد غرق میشود، میرود به سمت استخر برای نجات فرزندش، با اینکه او شخص متدینی است، مولا به او گفته است انقذ کل غریق، اگر فرزندش هم نبود شخص بیگانه هم بود به خاطر امر خدا انقاض غریق میکرد، اما الان فقط ملاحظه میکنه داعی نفسانیش را برای انقاض فرزندش. گاهی هم برعکس هست، داعی نفسانیش را لحاظ نمی کند، داعی الهی را لحاظ می کند. چطور این شخصی که متدین است امر مولا به انقاض غریق محرک اوست، اما هنگامی که فرزندش غرق می شود تنها حبش را به فرزندش می بیند، امر خدا را نمی بیند، با اینکه امر خدا وقتی که به انقاض غریق دیگر متوجه است او محرکش هست به انقاض غریق، اما موقع غرق فرزندش فقط نگاه می کند به محبتش به فرزندش. حالا گاهی برعکس میشه، انسان مثلا در وضوع داعی نفسانیش تبرید است، اما می تواند فقط نگاه کند به داعی امتثال امر خدا، این توجیهیه که مرحوم شیخ کرده برای اینکه کسی که داعی نفسانی داره چه کار بکنه. میگیم آقا جناب شیخ، همین پدری که فرزندش غرق میشود صحیح نیست بگوید که من دو محرک دارم به انقاض فرزندم. یک این که من متدینم، مولا به من گفته است انقض کل غریق، برایم از این هیچ فرقی نمی کند. امروز فرزندم دارد غرق می شود، روز دیگر، روز گذشته دیدی که یک شخص اجنبی داشت غرق می شد، چجور تلاش کردم برای حفظ جان او. و یک محرک دیگرم هم محبتم هست نسبت به فرزندم، اگر امر خدا هم نبود می رفتم فرزندم را انقاض میکردم. واقعا عرف نمیگوید این شخص دو محرک دارد به انقاض فرزندش. این که نمیبیند در این حال امر خدا را، فقط محبت فرزند چشمانش را کور کرده است و میدود دنبال انقاض فرزندش، این باعث میشه که عدم التفات تفصیلی به امر مولا، امر مولا رو از محرکیت بیاندازه. فرض این التفات ارتکازی داره به امر مولا، مثل همین شخصی هم که وضو میگیره التفات داره به این که این سبب تبریده و این دوست دارد که خنک بشود. چطور بگوییم که نه، فقط امر خدا به وضو چشمان آن او را بسته است و دیگر توجهی و دوائی دیگر ندارد؟ خب خلاف وجدان خود، دوائی دیگر در سوق نفسش هست. مگر بگید انشاء می کند که من به خاطر امتثال امر خدا وضو می گیرم، که این خلف مبنای مشهوره که داعویت رو همون محرکیت امر مولا می داند، داعویت رو با محرکیت یکی می داند. آیا صحیح نیست بگوییم که دو محرک دارد این شخص به وضو؟ اگر امر خدا هم به وضو نبود، امر مادر محرک او بود که وضو بدون امتثال امر خدا بگیرد برای تعلیم برادر کوچکترش؟ وقتی هر دو صحیح است، شما میگویید که اخلاص، اعتبار اخلاص اقتضا می کند که عمل فقط برای خدا باشد. آخه این که زور نیست که این مقدار اشکال نداره. شما بگید من عمل علی و غیری صادق است، اگر دو دایی دارید برای انجام فعل. آقا شما هر روز در ایام تابستان میرید در حوض شنا می کنید، در استخر شنا می کنید، هر روز جمعه هم غسل جمعه می کنید، حالا امروز اشکال دارد بگوییم که با دو هدف شما رفتید داخل آب؟ وقتی با دو هدف شدی، یکی هدف الهی و دیگری هدف شنا کردن و تبرید، خب اشکال این است که این منافات با اخلاص دارد. و لذا مرحوم آقای بروجردی در تبیان الصلات فرموده که راهش اینه که این شخص چون میبینه اگر داعی تبرید مثلا بخواهد الان مؤثر باشد، غسلش باطل می شود، وضوعش باطل می شود، ولذا در نفسش این داعی تبرید رو نابود می کنه، چون انگیزه دارد باش چستن خودش را خنک کند، اما خنک کردن این که موجب بطلان عملش و موجب این که غسل جنابتش باطل بشود، مستحق عقاب بشود، یا غسل جمعهش باطل بشود، محروم از ثواب بشود، داعی تبرید این نهی نیست که او را بکشاند به شستن خودش در آب به ای نحو کان، به نحو لا یقع فی محظور اقام مولا از بطلان غسل جنابت یا محروم شدن از ثواب مولا در بطلان غسل جمعه. این چون داعی مزیقیه بهش بگن که آقا داعی تبرید اگه الان داشته باشی غسلت باطله، میگه دیگه داعی تبرید ندارم، چون منجر میشه به باطل شدن غسلم. فرض این است که ملتفت است و این داعی تبرید اگر باشد غسلش وضوعش باطل میشود. آقای بروجردی میفرماد که این چون داعی تبرید دارد به نحوی که موجب بطلان عملش نشود، دیگر داعی تبرید مثل آبی که روی آتش میریزن خاموش میشود، این داعی تبرید نابود میشود، چون میبیند که او را اگر بخواهد محرک باشد به این ارتماس در آب سبب بطلان غسل میشود، داعی تبرید از بین میرود در نفس او. امام هم در کتاب الطهاره صفحه 371 شبیه همین رو دارن. بعد فرمودن اگر نتونه واقعا شخصی این داعی تبرید رو در نفسش از بین ببره، خب یا باید بگیم که دیگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، بهتر از این دیگه نمیتونه این وضو بگیره یا غسل بکنه، همینه که هست، یا بگیم منتقل میشه وظیفش به تیمم، قادر بر غسل صحیح نیست تیمم بکنه، دیگه تیمم که موجب تبرید نمیشه که، بره تیمم بکنه. و احوط اینه که جمع کنه بین وضو و تیمم، غسل و تیمم، تا مشکل حل بشه. ما عرضمون اینه که آقا شما میگید داعی تبرید رو تضعیف بکنیم، من چجوری میتونم این داعی تبرید رو تضعیف بکنم؟ دقت کنید، آقای بروجردی میفرمایند که چون این داعی تبرید اگر بماند وضوعم باطل میشود و من نمیخواهم داعی تبریدی داشته باشم که وضوعم باطل بشود، غسلم باطل بشود. میگیم خب همه که ملتفت به این احکام نیستن، پس کسی که ملتفت است به این که داعی تبرید اگر بود مستلزم بطلان عبادت است، داعی تبریدش خاموش میشود، اما خیلی ها غافلن، خیلی ها ملتفت نیستن، اونها پس عملشان باطل است. همون امساک از مفطرات، خیلی ها ملتفت نیستند که این داعی نفسانی که انسان به خاطر حفظ وجاهتش هم که شده است امساک از مفطرات میکند ولو امر خدا نباشد، این داعی نفسانی اگر به قولای بروجردی مبتل صوم باشد، خیلی ها غافلند، فقط آقای بروجردی و امثال ایشان که ملتفتند میگویند ما این داعی حفظ وجاهت رو در نفسمون میکشیم تا این روزه امان صحیح باشد. پس جواب ایشون خسته از مدعاست، همه ملتفت نیستن به این مطالب که بخوان این داعی نفسانی رو در خودشون بکشن. ثانیاً شما یا آقای بروجردی خداییش چجور میخوای این داعی نفسانی رو در خودت بکشید؟ شما دیروز که اول ما به نظر خودتان نبود، آیا جلوی مردم سفره باز میکردی صبحانه میخوردی؟ امروز هم مثل دیروز هستید، نه به خاطر خدا حفظ وجاهت بکنید که اون خدایی قربیست، نه به خاطر خدا هم نباشد، انسان آبرویش را نباید مجانی خرج کند، احترامش باید بین مردم محفوظ باشد، ولذا اگر روزه هم بر شما واجب نیست امساف از مفطرات میکنید جلوی مردم. خب حالا امروز که اول ماه رمضان است، این داعی نفسانی حفظ وجاهت را در خودتان میخواهید بکشید، چطور میتوانید بکشید؟ با لفظ که کشته نمیشوند، بالاخره این داعی هست، علامتش اینه که دیروز شما چرا جلوی مردم غذا نخوردید، همون دیروز گفتید که چون انسان باید خلاف عقل است که بخواهد آبروی خودش را بین مردم از بین ببرد، وجاهت خودش را بین مردم از بین ببرد. خب امروز شد مقتضای عقل که وجاهتمون را از بین ببریم، حرفی عوض نشده. فقط شما میگید چون این داعی نفسانی اگر امروز مؤثر باشد روزه من باطل میشود و لذا این داعی نفسانی رو نابود میکنم. و چجور میخواید نابود کنید؟ نابود کردن این داعی نفسانی اینه که اگر امروز به شما بگن روزه واجب نیست، سریع بگید سفره نهار رو بیار بخوریم ولو جلوی مردم. راه نابودی این داعی حفظ وجاهت اینه. و الا این داعی نفسانی هست، شما میگید ولیکن چون این باعث میشه روزه من باطل بشه دیگه این داعی نفسانی مؤثر نیست. این نمیشه که. این مثل اینکه بگیم سلب ذاتیات از ذات بکنیم. این داعی نفسانی هست، دیروز بود، مؤثر بود، امروز هم حال من با دیروز هیچ فرقی نکرده. بعد بگیم این دعای نفسانی امروز از بین بردم من در نفسم، بگیم میشود از بین ببرم در نفسم، باید دست خودم هست از بین ببرم. موقعی از بین میرود که آمادگی داشته باشم جلوی مردم آبروی خودم رو ببرم، وجاهت خودم رو از بین ببرم، باید از بین نمیره این دعای. شما واقعا به خاطر حرف خدا امروز میخوایید آبروتون رو از بین ببرید؟ یا نه بازم آبرو خودتون رو حفظ میکنی؟ این که میگید من داعی نفسانیم چون میبینم اگر مؤثر باشد موجب بطلان عملم میشود، من این داعی نفسانی رو امروز از بین میبرم، ولی دیروز بود، فردا هم هست، فردا نمیتوانم روزه بگیرم چون مریضم یا مسافرم، ولی باز جلوی مردم امساک از مفطرات میکنم. این چه از بین بردن دایی است که دیروز مؤثر بود چون ماه رمضان نبود، فردا هم مؤثر است چون روزه بر من واجب نیست فی علم الله. امروز من به خاطر خدا دیگر به وجاهت خودم کاری ندارم. آخه اصلا لغلغه لسانه. شما اگه به وجاهت خودت کار نداری پس چرا دیروز جلو مردم امساک از مفطرات کردی؟ چرا فردا جلو مردم امساک از مفطرات میکنی با اینکه فردا روزه برات واجب نیست؟ فقط امروز دیگه دنبال حفظ وجاهتت نیستی؟ این جز لغلغه لسان هیچ چیز دیگری نیست. بله، فقط میتونید در مقام انشاء، در مقام انشاء لغلغه اعتبار و انشاء این حرفا رو بزنید. اگر قصد قربت و اخلاص در دائره لغلغه انشاء و اعتبار به گنج قبول، اما اگر محرکیت نفسانیه و تکوینیه معیار باشه اصلا قابل قبول نیست این فرمایش آی بروجردی. این که من به وجاهت خودم اهمیت میدهم لولا فرمایش خدا، اگر معناش این باشه که من حاضرم آبروی خودم رو ببرم، خب چرا آبروی خودت رو نمیبری؟ آقا من مثال بزنم، یه مثال دیگه بزنم، همون جایی که شما مادرتون میگه که پسرم این خواهر کوچکت وضو بلد نیست، بلند شو وضو بگیر به این یاد بده. میگید مادر چشم، یهو صدای اذانم بلند میشه. شما مقیدید اول اذان وضو بگیرید و نماز بخونید. آقای بروجردی میفرماید که اگر اذان نمیگفت میگفتی مادر به خاطر حرف تو میرم وضو میگیرم. اگر جمع بین داعی امتثال امر ام و امتثال امر خدا مشکل پیدا نمی کرد. بازم چی میگفتی؟ میگفتی ما در هم به خاطر امتثال امر تو هم به خاطر امتثال امر خدا میرم وضو میگیرم، از آی خویی هم پرسیدم، از آی زنجانی هم پرسیدم، از صاحب عروه هم پرسیدم، گفتن اجتماع دایی الهی استقلالی و اجتماع دایی غیر الهی مضر نیست. بازم آی بروجردی میگه میرفتی با این دو دایی وضو میگرفتی. اما شما مقلد آی بروجردی و یا امام هستی، بهت میگن آقا اگر این وضوع تحت تأثیر امر مادر باشه این وضوع باطله ها. خب یه وقت میگی من باشه اصلا بنا ندارم دیگه گوش به حرف مادرم بدم، یعنی اگر اذان هم نمیگفتن باز گوش به حرف مادر نمیدادم، این میشه، یعنی این باعث بشه دیگه گوش به حرف مادر ندید حتی اگر در مقام امتثال امر خدا هم نباشید، این میشه از خیر امتثال امر ام کلن بگذارید. اما آیه بروجردی میگه نه، اگر امر خدا نبود امر مادر محرک شماست به وضو گرفتن برای تعلیم غیر، اگر اجتماع دایی مباح یا راجح نفسانی با دایی الهی مشکل ایجاد نمی کرد باز هر دو محرک بودن، فقط شما چون مقلد من آی بروجردی هستی یا مقلد امام هستی که میگن اجتماع دایی نفسانی و دایی الهی مستقلین مبطل عبادته، لذا شما میتونی یه کاری بکنی این دایی امتثال امر رو در خود از بین ببری. فعلا ما میگیم این جز لقلقه اعتبار چیز دیگری نیست. شما چجوری میتونی دایی امتثال امر رو از خود ببری؟ الان اگه بهت بگن که این اذانی که گفتن اشتباه بود، موبایل قاطی کرده، این نیم ساعت به اذان مونده از اون گفت، بی خدا رو شکر من دنبال بودم گوش به حرف مادرم بدم میرم وضو میگیرم، بعد میگن نه ما تو با تو شوخی کردیم اما اذان بود، میگه نه دیگه من وضو میگیرم دیگه به خاطر حرف مادر نیست. آخه این که دیگه به خاطر حرف مادر نیست جز لقلقه انشاء جد خود گول زدن چیز دیگری به نظر ما نیست، و لذا به نظر ما این فرمایش های گروه جدی که میشه تضعیف کرد دایی نفسانی را برای تصحیح عمل، تنها راهش اینه که دیگه وقتی امر خدا هم نبود گوش به حرف مادر ندی، تو این موضوع راه دیگه نداره. خب حالا خودمون حساب کنیم ببینیم آیا وجهی که این بزرگان فرمودن برای بطلان این عبادت که هم به داعی استقلالی الهیست هم به داعی استقلالی مباح نفسانی، یکیش منافات با اخلاص، یکیش هم منافات با حدیث العبادت و ثلاثه هست، انشاءالله فردا بررسی میکنیم. به نظر ما هر دو وجه قابل جوابه والحمد لله رب العالمين.